بسم الله الرحمن الرحیم. اقول و صحیح فی توجیه البحث ان یقال ان الله فی هذه المرکبات لنفی الجنس فهی تحتاج الى اسم بخبر على حسب ما تقتضیه القواعد النحویه ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسقين فإن لفاسقين ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف إلى آخر. عرض می شود که این بخش اول مطالبش از خارج گفته شده، تطبیقش رو عرض می کنیم تا برسیم به بحث امروز. بحث ما راجع به مرکباتی بود که با لا نفی جنس شروع می شد، نظیر لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثال اینها. بحث در این بود که آیا این گونه از مرکبات مجمل هستند و جزء جملاتی هستند که مجمل محسوب می شوند، یا نه اینها از مبینات هستند نه از مجملات. یک نظر این شد که این گونه مرکبات مطلقاً از مجملات هستند، تفصیل هم نداد. نظر دوم این بود که تفصیل بدیم بین الفاظ شرعیه با الفاظ غیر شرعیه، که این دو نظر در بحث گذشته هم بیان شد و هم تطبیق شد. و اما نظریه سوم، نظریه مصنف و مشهور هست، اینها معتقد هستند که این سری از جملات هیچ گونه اجمال و ابهامی درشون نیست. منتها کسی به یک بیانی این مطلب اشاره کرده، مرحوم مزن در این رابطه این می‌فرمان که اقولو نظر ما اینه و صحیح و فی توجیه البحث، راه و روش درست در هدایت بحث در این باب مرکبات، ان یقال بحث رو اینجوری شروع بکنیم و پیش ببریم، گفته بشد به این که ان الله، کلمه لا فی هذه المرکبات، در این سری از مرکبات که با لا نفی جنس شروع می شوند، این کلمه لا لنفی الجنس حقیقت است و ظهور دارد در نفی جنس و نفی ماهیت. اونگاه فهیه این کلمه لا تحتاج الى اسم و خبر، وهیه مناسب تر بود، محتاج است به یک اسم و یک خبر بر حسب اون چرا که اقتضا می کند او را. قواعد نحویه در سیوطی خوندیم، نواسخ کلن محتاج به اسم و محتاج به خبر هستند. بعضی ها رافع اسمند و ناسب خبر، بعضی ها ناسب اسمند و رافع خبر. لا نفی جنس از همین قبیل است، نظیر حروف مشبهه ولیکن الخبر محذوفون، منتها در سایر نواسخ مثل حروف مشبهه بالفعل غالبا خبر در کلام ذکر می شود و در تقدیر نیست. اما در لا نفی جنس در ادبیات خوندیم که غالبا 95% موارد خبر لا نفی جنس در کلام ذکر نمی شود بلکه مقدر است. ولیکن الخبر در این موارد محذوف غالبا در تقدیر گرفته شده، حتی در مثل این کلمه لا غیبت لفاسقین که بعضی ها خواستن بگن این لفاسقین ظرف لغو است و متعلقش محذوف نیست، ایشون میخواد بفرماید که به نظر ما اینجا هم لفاسقین ظرف مستقر است و متعلقش محذوفه، خبر محذوفه، نه اینکه خودش خبر باشه. فإن لفاسقین ظرف مستقر، ظرف مستقر اونی رو میگن که متعلقش از افعال عموم باشد یک و در تقدیر باشد نه مذکور دو، متعلق بالخبر المحذوف که اون خبر محذوف بعدن میاد در اینجا به تناسب حکم و موضوع اون خبر محذوف دانسته میشه. و یا اگر بخوایم از افعال عموم بگیریم بگیم لا غیبت موجودون، موجودون لفاسقین، اینجور باید بگیم. این تا اینجا. پس لا نفی جنس مثل بقیه نواسخ اسم و خبر میخواد، این یک. خبرش غالبا محذوف است، این دو. و هذا الخبر المحذوف لابد له من قرینه، این خبر محذوف حتما احتیاج به یک قرینه دارد که از اون قرینه بفهمیم که چی مقدره. مساوی است که بوده باشد اون خبر محذوف کلمه موجودان باید یک قرینه دلالت بکند که موجودان مقدره، یا اون خبر محذوف کلمه صحیحون باشه، یا کلمه مفیدون باشد، یا کلمه کاملون باشد، یا نافعون باشد، یا مانند اینها مع الفضیلته مثلا، این جور چیزا. بلیسه هو مجازن فی واحد من هذه الامور، و نیست این خبر محذوف مجاز در یکی از این امور، این چنین نیست که استعمالش در کلمه موجودون بگیم این مقدر است شد مجاز، مجازگویی نمیشد. التی اموری که صحیح از تقدیرشون، چون هر قرینه ای که نشانه مجازیت نیست، خوندیم در اصول مکرر خوندیم به این که ممکنه مشترک مشترک لفظی باشن، قرینه قرینه معینه باشد، بنابراین این دلیل بر مجازیت نمیشه. ول قصد و انهو، منظورمون از این حرفا چیه؟ مقصودمون قصد، مصدر به معنای اسم مفعوله، یعنی ول مقصود، ول مراد. مراد ما از این صحبت ها این است که شنچنین است، سواء کان المراد و نفی الحقیقت، مساوی است که مراد در این موارد نفی خود حقیقت و ماهیت باشه او نفی صحت و نحو صحت باشه، مثل کاملون، نافعون، امثال و ذلک. هر کدوم از اینها که باشه، فإنه لابد، در تمام این صور چاره ای نداریم من تقدیر خبرین محذوف به قرینه، از این که مقدر بگیریم یک خبری را که اون خبر حذف شده از کلام و به کمک قرینه دانسته میشد که اون خبر چی چیه. و انما یکون اون کلام و اون لفظ مجملن ازا تجرد عن القرینه، وقتی این خبر مجمل میشه چی چیه؟ که کلام کاملا مجرد از قرینه باشد، نه قرینه عامه و نه قرینه خاصه، هیچ کدوم در کار نباشه. بلکه ظاهر خوشبختانه ان الان القرینه حاصلون علل اکثر، قرینه موجود است در بیشتر موارد و در 90% موارد قرینه داریم که المقدر ما هو و هیه و اون قرینه موجود القرینه العامه در مثل این خبر که لا نفی جنس بر سرش در آمده قرینه عامه داریم. قرینه عامه چیه؟ فن ظاهر و متبادر به ذهن انسان از نفی جنس و نفی ماهیت این است که ان المحذوف فیه، اونی که حذف شده در این باب، در باب نفی جنس، اون خبری که محذوف هست هو لفظ موجودون، حتما کلمه موجودون هست که از افعال عموم هست، و اونچه که به معنای این لفظ موجودون هست از قبیل لفظ ثابتون، کائنون، متحققون، حاصلون و امثال ذلک، این مال بیشتر موارد. فعضا تدور تقدیر و هاد اللفظ الان، هنگامی که در یک موردی متعذر شد به جهتی از جهاد مقدر گرفتن این لفظ عام را، خبر از افعال عموم باشد، لأی سبب امکان به هر دلیلی از ادله، فإن هناك قرینة، باز هم در این موارد در باب لا نفی جنس یک قرینه خاصه داریم که موجودتون غالبا اون در بیشتر موارد باز موجوده، حکم بیشتر موارد رو روشن میکنه، بهیه و اون قرینه خاصه قرینه مناسبت حکم با موضوع هست. موضوع را ملاحظه میکنیم، حکم را هم ملاحظه میکنیم، به تناسب حکم و موضوع میتونیم تشخیص بدیم به این که المقدر و ماهو، و یه خورده دقت میخواد، البته کار آسانی نیست. فانها این قرینه مناسبت حکم با موضوع تقتضی غالبا، مقتضی است و اقتضا میکند در بیشتر موارد، تقدیر لفظ خاص، مقدر گرفتن یک لفظ به خصوصی را که مناسب با اون موضوع و حکم. مثلا در مثل لا علم الا بعمل یا بالعمل، اینجا خوب میتونیم بفهمیم که منظور چیه. فإن المفهوم، هفت تا مثال میزنن که به قرینه مناسبت حکم با موضوع المقدر لفظ خاص، از خارج اینا رو نگفتیم ولی مشکلی نداره، مربوط به درس قبل البته، ولی در همون درس هم از خارج توضیح ندادیم. فإن المفهوم منه، اون چی که مفهوم است از این مثال این است که منظور اینه لا علم نافعون به تناسب حکم و موضوع که نفی کرده علم را، مگر اینکه در جایی که عمل باشه، به خوبی میفهمیم که منظور است که لا علم نافعون، علمی که منفعت داشته باشد و سودمند باشد نیست مگر به واسطه عمل. و همچنین اون چه که مفهوم است فهمیده میشه و به ذهن میاد از مثل این مثال لا غیبت لفاسقین، این است میگیم لا غیبت محرمتون. خب حکم غیبت در اسلام حرمته، به تناسب حکم با موضوع این معنا به ذهن میاد. وقتی میگیم الغیبت و کذا، همه به ذهنشون میاد که غیبت حرامه، ولی حالا در این مورد میگه لا غیبت برای این شخص خاص، یعنی در اینجا غیبت حرام نیست، وگرنه نفی موضوع که نتونستیم بکنیم، موضوعا و مفهوما که این غیبته، ولی حکما حکم غیبت رو نداره. همچنین اون چی که به ذهن میاد و فهمیده میشد از مانند این مثال که لا رضاء بعد فطام، شیر خوردنی نیست بعد از فطام به جدایی از شیر، بعد از اینکه اون مدت معین 2 سال تمام شد، از این کلام ما خوب میفهمیم که منظور این است که لا رضا از سائق، یعنی تا این مرحله رضا به شیر خوردن مشروعیت داره و احکامی برش بار میشه، از 2 سال به اون طرف دیگه این رضا به شیر خوردن احکام برش بار نمیشه. رضایی که سائق و مشروع و جایز باشه و محکوم به حکم شرعی باشد، این دیگه نیست بعد از فتام به بریده شدن و جدایی از شیر، که بعد از 2 سال باشه. و همینجور اون چی که فهمیده میشد و به ذهن میاد از مثل این مثال لا جماعت فی نافلتن، جماعتی نیست در نافله، به ذهن آدم میاد یعنی لا جماعت مشروعتون، نماز جماعت در فریضه مشروعیت داره ولی در نافله دیگه مشروع نیست، المقدر این خبره. البته عند العامه و اهل سنت در مطلق نوافل جماعت مشروعیت داره، میشد نافله ها رو کلن به جماعت انجام داد، ولی در فقه شیعه هیچ نماز نافله ای رو نمیشه به جماعت انجام داد، مشروعیت نداره، بدعت، به جز 2-3 تا نماز مستحبی که در عصر غیبت اونم این احکام رو داره. نماز عید فطر رو میشه به جماعت اقامه کرد، عید قربان رو میشه به جماعت اقامه کرد، صلات الاستسقا و صلات باران رو هم میشه به جماعت اقامه کرد، بقیه نوافل نه این چنین نیستن. به همین جور اون چه که فهمیده میشد از مثل این مثال لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا، اقراری نیست برای کسی که اقرار کرده به نفسش و به ضررش خودش علی الزنا، کسی که اقرار میکند بر زنا، این اقرارش لا اقراره، ارزشی نداره. خب به خوبی پیداست که منظور این است که این اقرار نافذ نیست، در جای دیگه اقرار بر شریعت نافذون، در خصوص این مورد اقرار نافذ نیست، الا اقرار نافذون او لا اقرار معتبرون، که حجت باشه بشد به این بر طبق این اقرار اقدام کرد علیه شخص. و همینجور اون چی که فهمیده میشد به ذهن انسان میاد از مثل لا صلات الا به طهورن، بنابر قول به این که بگیم الفاظ عبادات برای انبز شده ان نه برای خصوص صحیح، این است که لا صلات صحیحتون اگر برای صحیح وضع شده باشد، لا صلات الا به طهورن به همون معنای نفی جنسه، بحثی نیست. و اگر برای انبز شده باشد، به ذهن انسان میاد که لا صلات صحیحتون، نماز صحیح نیست مگر به واسطه طهور، بدون طهور اثری برش بار نیست. و همینجور اون چی که به ذهن میاد از مثل لا صلات لحاقن، حاقن یعنی کسی که مدفوع را بول و قاعد را در خود نگه میدارد، به حبس میکند، به خود فشار میآورد تا نماز را انجام بدهد، بعد برد قضای حاجت بکند. روایت میگن لا صلات لحاقن، این آدم صلاتی براش نیست، ای لا صلات کاملتون، یعنی نماز این آدم نماز کامل نیست، اون نمازی که ثواب فراوان داشته باشد این اون نماز نیست. البته بناهن ظاهر این تعبیر با اون تعبیر قبلی فرقی نداره، چجور اونجا گفتیم صحیحتون منظورت، اینجا میگیم کاملتون، میگیم بناهن بر این که از خارج دلیل داشته باشیم که داریم، بر این که شخص حاقن، چنین آدمی که بول و قاعد رو در خودش حفظ میکند و حبس میکند، این لا تفسد و صلات و نمازش فاسد و باطل نمیشه. اما اگر گفتیم فاسد میشد دیگه اینجا کاملتون نباید دیگه، باید همون صحیحتون رو بگیریم. و ها کزا لا صلات الا بفاتحت الکتاب، همین جور است، لا بیع الا فی ملکن، یعنی لا بیع صحیحون و مؤثرون، هر کجا به تناسب میشه چیزی مقدر گرفت. لا صلات لمن جاره المسجد، اونجا به خوبی کلمه کاملتون رو میشه مقدر بگیریم دیگه، هیچ مشکلی هم نداره. لهذه القرینه و هی قرینه تو مناسبت الحکم للموضوع، این قرینه یعنی قرینه تناسب حکم با موضوع، لا تقع تحت ضابطه معینه، واقع نمیشد و قرار نمیگیرد در تحت یک ضابطه، یک قانون کلی معین و مشخص، به حیثی که حکم تمام مواردش از اون ضابطه و از اون قاعده استفاده بشه. نه، این چنین نیست، هر کجا به تناسب، بلکه این قرینه مناسبت موجودتون علل اکثر در بیشتر جاها موجوده، و یحتاج و ادراک این قرینه الى ذوق سلیم، به یک ذوق و سلیقه مستقیمی که انسان بتوند اون قرینه رو دریابد، وگرنه در نوع موارد دست انسان به یک چنین قرینه ای میتونه برسه، دسترسی داره. خب، تنبیهون و تحقیقون، اون چی که تا به حال گفتیم این بود که مدعی شدیم مرکبات شروع شونده با لا نفی جنس اینها مجمل نیستن، مبین هستن، منتها گفتیم در بیشتر موارد المقدر موجودون هست یا متحققون هست از افعال عموم، در بعضی موارد هم به تناسب حکم با موضوع المقدر یک لفظ خاصی است که میشه بشناسیم. تا حالا این حرفو میزدیم، حالا در این تنبیهون به تحقیقون میخوام حرف بالاتری بزنیم، میخوام بگیم که اصولا هیچ بعدی ندارد که در همه این موارد مذکور الخبر المحذوف و المقدر همون کلمه موجودون باشد، نه لفظ دیگر و نه کلمه دیگر. و برای توضیح این مطلب بحث را با یک مقدمه شروع میکنم. اون مقدمه این است که لا نفی جنس که دلالت بر نفی میکند این دو جوره، تارتا نفی تعلق میگیرد به جنبه تکوینی یک شی، و تارتا نفی تعلق میگیرد به جنبه تشریعی یک امر. بیان و ذالک، به طور کلی حوادث و جریاناتی که در عالم محقق میشوند و به وقوع میپیوندند اینها از دو حال خارج نیستند. یا این حوادث حوادث تکوینی هستند، یعنی حوادثی که در جهان خارج و در جهان کون محقق می شوند، ما به ازای خارجی دارند، واقعیت خارجی دارند، تابع اعتبار و قرار داده کسی نیستند، امر اعتباری و قرار دادی نیستند. نظیر احراق و سوزندن برای آتش، آتش سوزنده است، آتش حرارت داره، این یک امر طبیعی و تکوینی است. خورشید روشنایی دارد، یک امر طبیعی و تکوینی است. خون در بدن انسان و هر موجود زنده ای که خون جهنده دارد مثلا در جریان هست، یک امر طبیعی است. زمین در حرکت است و امثال ذلک. اینا یه امور طبیعی هستند، حوادثی که تکوینی و طبیعی هستند. بعضی از حوادث هم هست که حوادث تشریعی و اعتباری هستند، یعنی اموری که تابع اعتبار شارع و تابع جعل و تشریع شارع مقدس است، نظیر جعل واجبات. شارع فلان وجوب را تشریع و اعتبار می کند، جعل محرمات، شارع مقدس فلان حرمت را تشریع می کند و اعتبار می کند و امثال ذلک، امور اعتباری. با حفظ این مقدمه می فرمایند که در مرکباتی که با لا نفی جنس شروع می شوند که مورد بحث ما همین هاست، این نفیه که از لا استفاده می شه تارتن به جنبه تکوینی به خارجی یک شی تعلق میگیرد و تارتن به جنبه تشریعی یک امر تعلق میگیرد. اونجا که به جنبه تکوینی یک امر تعلق میگیرد، نظیر لا اله هم الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله و امثال ذلک، ای لا اله موجودون، در این جور موارد هیچ بعدی ندارد که ما ادعا بکنیم که در تمام این گونه مثالها المقدر و المحذوف کلمه موجودان یا اون چی که در معنای این کلمه هست اون مقدره. گرچه تا به حال این حرف رو نمی زدیم، تا به حال می گفتیم در نوع موارد موجودان مقدر و در بعضی هم به تناسب حکم و موضوع امر دیگه مقدر، ولی حالا میگیم که نه، در تمام این موارد المقدر همان موجودون هست، نفی میکند وجود اون شی را، تحقق اون شی را، این مقدر باشه. منتها با این تفاوت که در بعض موارد این لا نفی جنس دلالت میکند بر نفی وجود حقیقتاً و واقعاً، حقیقتاً در خارج نفی وجود می کند، مثل لا اله الا الله، حقیقتاً در خارج معبودی و الهی موجود نیست جز الله، نفی وجود خارجی و تکوینی. یا مثل لا رجل فی الدار، حقیقتاً در این دار و در این منزل رجلی وجود نداره، مردی وجود نداره مثلاً. ولی در بعض موارد ما نمیتونیم این لا نفی جنس را حمل بکنیم بر نفی الوجود و تحقق حقیقتاً، بناچار حمل میکنیم بر نفی وجود و تحقق اما ادعاءً و مجازاً. معنی نفی وجود ادعاءً و مجازاً اینه که ما اون حقیقت موجوده را که در خارج موجود هست نازل منزله معدوم قرار میدیم، وجود او را کل عدم به حساب می آوریم، از این حیث که اون اثر مطلوب که از این وجود انتظار می رفت اون اثر حاصل نشده، اون اثر بر این وجود بار نشده، فلذا که انه نیست، وجودش کل عدمه. مثلا در باب لا علم الا بعمل ما نمیتونیم بگیم که علم بدون عمل حقیقتا علم نیست، اصلا وجود خارجی نداره، جهله، این که نیست. علم بدون عمل هم در خارج موجود است. عالم بی عمل هم فراوان در خارج داریم، منتها از اونجا که هدف اصلی از علم عمله در اسلام. علم بدون عمل فایده ای نداره، ارزشی نداره، اثری برش مترتب نیست. لذا ما ادعا میگیم علم بدون عمل کأنه علم نیست، کأنه وجودی نداره. این علم کذایی را نازل به منزله عدم قرار میدیم. اینجا را میگیم نفی الوجود و نفی التحقق حقیقتن و ادعاً نواقعاً. یا مثلا در مورد این مثال که در فقه آمده، لا شکل کثیر شک، ظاهرش این است که میخواد بگه آدم کثیر شک حقیقتا در خارج شک نداره، برای او شک موجود نیست. این ظاهر نمیتونه مراد باشه، به جهت این که شک این آدم که از همه بیشتره، بیش از هر کسی در خارج این آدم شک میکنه. منظور این نیست، بلی منظور این است که ما ادعا میکنیم که این لا شک لهو که انه کسی رو شک شک نداره. چرا اینجور ادعا میکنیم؟ از باب اینکه شک باید در شرع مقدس منشأ اثر باشه، احکامی براش ثابت بشه، و ایسو اینکه شک کسی رو شک منشأ اثر نیست، وجودش کل عدمه، فلذا که انه اصلا شکی در کار نیست. اینم باله. و اما اونجایی که تا به حالا هرچه گفتیم مال موردی بود که نفی به جنبه تکوینی یک شی تعلق بگیرد، گفتیم لا یبقد که همه جا نفی الوجود و نفی التحقق مقدر باشد، ولی با این تفاوت که فی بعض موارد نفی الوجود شد حقیقتاً و فی بعض موارد نفی الوجود شد ادعاءً و مجازن و تنزیلن. و اما بخش دوم، اونجایی که این نفی به جنبه تشریعی و اعتباری یک شی تعلق میگیرد، خود این باز دو جوره. گاهی هست که در لسان روایات نفی مستقیماً به خود عمل انسان و فعل انسان تعلق گرفته، مثالشو خواهیم گفت، مثلا غیبت الفاسقه، مثلا غیبت فعل انسان، نفی روی این آمد. گاهی هم هست که نفی مستقیماً به عمل انسان تعلق نگرفته، بلکه تعلق گرفته به یک عنوان کلی که اون عنوان کلی قابل صدق و قابل انطباق بر هر حکمی از احکام شرعیه هست. مثال که زدیم روشن میشه. اونجا که نفی تعلق گرفته باشد مستقیما به فعل انسان، اینجا لا نفی جنس معنیش اینه که میخواد بگه این عمل به خصوص در شرع مقدس اصلا تشریع نشده، این عمل مشروعیت نداره. نظیر این که میگیم لا رهبانیت فی الاسلام، نبی اکرم فرموده رهبانیت و انزوا طلبی و گوشگیری و جدایی از جامعه در اسلام نیست. خب رهبانیت فعل انسانه، رهبانیت در اسلام نیست، یعنی چه؟ یعنی این عمل در اسلام تجویز نشده، این عمل در اسلام تشریع نشده، نفی مشروعیت، نفی جواز. یا مثلا میگیم لا غیبت لفاسقین، نفی روی غیبت آمده، غیبت فعل انسانه، معنیش این است که یعنی اون حکم حرمتی که در سایر موارد از برای غیبت هست، اون حکم در مورد غیبت فاسق نیست، اون حکم در اینجا تشریع و جعل نشده. و ها کذا مثالهای دیگری که در این باب میشه آورد. و اما اونجایی که این نفی مستقیماً به فعل انسان تعلق نگرفته، بلکه تعلق گرفته به یک عنوان کلی که اون عنوان ینطبق بر احکام شرعیه فراوان که مثال زدیم روشن میشه. این جور جاها لا نفی جنس یدل بر این که چنین حکمی در اسلام تشریع نشده، حکمی که این عنوان کلی بر او منطبق بشد در اسلام همچه حکمی تشریع نشده. فرموده است به این که لا ضرر فی الاسلام، ضرری در اسلام نیست. یعنی چه؟ یعنی در اسلام حکمی که ضرری باشد وجود نداره. ما در اسلام وجوب ضرری نداریم، همچنین در اسلام حرمت ضرری ما نداریم. فی المثل وضو واجبه، ولی تا مادامی که ضرری نباشد، ضرری شد وجوبی درش نیست. غسل واجب است تا مادامی که ضرری نباشد و هاکذا. یا مثلا لا حرج فی الاسلام، یعنی در اسلام ما حکم حرجی نداریم، دلالت میکند که چنین حکمی که این عنوان ضرر یا این عنوان حرج بر او منطبق بشد، یک چنین حکمی در اسلام وجود خارجی نداره، تشریع نشده. به نتیجه به عقیده ما جملات ترکیبیه ای که با لا نفی جنس شروع می شوند، اینها به حسب ذاتشون هیچ گونه ابهام و اجمالی ندارن. بله گاهی این جملات اجمال پیدا می کنن، اونم در اثر این که این کلام و این مرکب از هر گونه قرینه خالی باشه که ما نمیدونیم مراد چی چیه. آیا مراد نفی وجود از حقیقتن یا مراد نفی وجود از ادعان و تنزیلن، امر بر ما مشتبه میشه. وگرنه اگر قرینه باشد کما هو الاکثر و الاغلب، هیچ اجمال و ابهامی در این موارد نیست. این هم راجع به بخش دوم از اون جملاتی که مشکوکه است که آیا مجملون او مبین، یه خورده بحثش دقیق بود. و اما بخش سوم از جملاتی که باز مورد بحث شده، این بخش رو با بیان یک مقدمه شروع میکنه و اون مقدمه این: همه میدانیم به این که هر کاری از کارهای اختیاریه ما در شرع مقدس محکوم به حکمیست، احکامی داره و فی الواقع کلیه احکام شرعیه به افعال اختیاریه مکلفین تعلق پیدا می کند. واقع و نفس الامر اینه. منتها هنگامی که ما به ظاهر آیات و روایات مراجعه می کنیم، می بینیم که در بیشتر موارد ظاهر با باطن منطبق و هماهنگه، به این معنا که در ظاهر خطاب هم حکم شرعی مستقیما به خود فعل اختیاری ما تعلق گرفته. مثلا آیه فرموده اقیم الصلاة که صلات فعل اختیاری ماست، آت الزکات که زکات فعل اختیاری ماست، جاهدو فی سبیل الله که جهاد فعل اختیاری ماست. این مال این موارد. ولی در بخشی از موارد هم که قلیل و نادر هست، حکم شرعی در ظاهر خطاب به عینی از اعیان خارجیه تعلق گرفته که مستقیما هیچ ارتباطی به افعال مکلفین نداره. مثلا آیه فرموده حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر شما حرام شدن. خب امهات عین خارجی است، متعلق حرمت قرار گرفته. یعنی چه که امهات شما بر شما حرام شدن؟ یعنی چه؟ یا مثلا در آیه دیگر فرموده احلت لکم بهیمت الانعام، بهائم و چهار پایان برای شما حلال شده اند، الا ما یتلا علیکم. به حسب ظاهر این حکم به تحلیل و حلیت روی عنوان بهیمه رفته که بهیمه عین از اعیان خارجیه است و امثال ذلک فراوان. حالا این سری از جملات مورد بحث و مورد گفتگو واقع شده که آیا این جملات از مجملات هستند یا از مبینات. بعض الاصولیین مدعی شدن که این سری جملات هم از مجملات هستند. دلیلشون این است که میگن خب اسناد احکام شرعیه به اعیان خارجیه که معقول نیست، این از محالاته، چون من نمیتونم عین خارجی را ایجاد بکنم یا اعدام بکنم، اون که در اختیار من نیست، مربوط به من نیست. اونی که میتونه متعلق حکم شرعی باشد افعال اختیاریه انسان است که مقدور انسانه، در اختیار انسانه، میتونه ایجادش بکند و میتونه ایجادش نکنه. روی این اصل در این گونه موارد که به حسب ظاهر حکم شرعی روی عین خارجی آمده، ما ناچاریم یک فعلی از افعال اختیاریه را مقدر بگیریم و بگیم که اون فعل مقدر در حقیقت متعلق الحکمه و اینجا را به حسب مضاف محاسبه بکنیم. اونگاه اون فعلی را که میشه در تقدیر گرفت و قابلیت دارد که اینجور جاها مقدر بگیریم، اون فعل میتوند افعال کثیره باشد، یکی از افعال متعدد باشه. به عنوان مثال در آیه حرمت علیکم امهاتکم میتونیم بگیم المقدر قتل است که فعل انسانه، حرمت علیکم قتل امهاتکم، یا بگیم المقدر ضرب از ضرب امهاتکم، یا بگیم المقدر معامله امهات هست، یا بگیم المقدر شتم امهات هست، دشنام دادن، یا بگیم المقدر نکاح امهات هست. کلون من هاولائم، کلون من هذه الامور قابلیت دارد که مقدر باشه و متاسفانه قرینه ای هم در کار نیست که دلالت بکند که کدوم یکی از اینها مقدر هست، ولذا کلام میشه مجمل، ما نمیدونیم کدوم مقدره. این حرف یک عده. برای مظفر میفرماید که اگر ما باشیم و ظاهر این گونه جملات با قطع نظر از هر گونه قرینه عامه یا قرینه خاصه حق با شماست، این جملات مجمل هستن و نمیتونیم از اینا معنای به خصوصی رو بفهمیم رو همین بیانی که شما گفتید. اما خوشبختانه در بیشتر این موارد و در غالب این مرکبات قرائن خاصه‌ای وجود دارد به نام قرینه مناسبت حکم با موضوع که ما میتونیم به کمک این قرینه در این موارد بفهمیم که المقدر و ماهوه، اونی که مقدره چی چیه، ولذا به کمک قرینه اجمال مرتفع میشه و برداشته میشد. ذاتن اجمال هست ولی بالعرض به کمک قرینه اجمالی نیست. شاهد این مطلب این است که اگر شما در همین موارد به عرف و به عقلا مراجعه بکنید، میبینید که عقلای عالم در این که چی مقدر باشه هیچ تحیری به خودشون راه نمیدن، هیچ مردد نمیشن که مقدر چی باشه، فورا قضاوت میکنن و نظر میدن که المقدر و فلان کلمه. مثلا تا میگیم الخمر و حرامون، عرف میگه یعنی شرب الخمر، چون اون فعلی که مقصوده از این خمر است شربشه، این حرامه. تا میگیم ابریشم حرام است، عرف فورا میگه یعنی لبسش، پوشیدنش حرامه، چون اونی که مطلوب از این ماده هست پوشیدنش. تا میگیم امهات شما بر شما حرامن، عرف فورا قضاوت میکنه یعنی نکاح امهات، این منظوره. تا میگیم بهائم بر شما حلالن، عرف فورا قضاوت این است که یعنی اکل بهائم، اکل این حیوانات. هر کجا به تناسب فعلی را مقدر میگیرد و هیچ گونه اجمال و ابهامی در کار نیست. در خاتمه میفرمایند که در این بخش سوم هم که مورد بحث شد از مجملاتن یا از مبینات، اینجا ما میتونیم مثل همون بخش دوم و باب دوم که لا نفی جنس بود بگیم در همین جا هم یک خبری و یک امری مقدر هست که به برکت قرائن عامه یا قرائن خاصه اون مقدر را ما میتونیم روشن بکنیم، چنان که در لا نفی جنس این حرف رو زدیم، در اینجا میگیم لولا القرینه کلام اجمال و ابهام پیدا میکنه، اما به کمک قرائن، قرینه مناسبت حکم و موضوع، خوشبختانه اجمال و ابهام کاملا از این کلمات برداشته میشه. این هم دنباله این بحثی که راجع به مواضع مشکوکه داشتیم. و حمدالله مبحث بخش مباحث الفاظ تا اینجا به پایان میرسه. از درس بعدی وارد میشیم در بخش ملازمات عقلیه، جزء دوم از اجزاء چهارگانه کتاب شریف اصول الفقه. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. تنبیه و تحقیق. در این قسمت تنبیهی است، آگاهاندنی است و ضمناً تحقیقی است راجع به مطلبی که در درس قبل گفتیم، و اون این است که لیس من البعید، هیچ بعدی ندارد ان یقال، این که اینجور گفته بشن که ان المحذوفه فی جمیع مواقع لا، اون خبری که حذف شده در تمام موارد کلمه لا نفی جنس، التی هی لنفی الجنس، اون لایی که برای نفی جنس هست، نه لا مشبهه بلیسه، و به اون محذوف کلمت موجودون، یا اون چی که به معنای این کلمه باشد از افعال عموم، کلمه حاصلون، کلمه متحققون، کائنون، امثال ذالک. چون تا به حالا می گفتیم فی بعض موارد موجودون مقدر است، فی بعض موارد چیز دیگه مقدره، حالا می خواهیم ادعا بکنیم که فی جمیع الموارد کلمه موجودون مقدر هست. غایت الامر این است که، نهایت امر این است که، شأن چنین است، فی بعض الموارد تقوم القرینتو علا عدم ارادت نفی الوجود و تحقق حقیقتا، قرینه قائم هست بر این که مراد نفی وجود و نفی تحقق حقیقتا نیست. یعنی در بعض موارد میتونیم همین معنای حقیقی کلمه را اراده بکنیم، نفی الوجود و تحقق حقیقتاً، ولی در بعض موارد این معنا قابل اراده شدن نیست. لذا فلابد دهین ازن که نمیتونیم اراده بکنیم نفی الوجود را حقیقتاً، لابد من حمل اون لا نفی جنس علا نفی تحقق، بر نفی وجود و نفی تحقق ادعاءً و تنزیلاً مجازاً. معنای نفی الوجود ادعا این است که بن ننزل الموجوده منزله المعدوم، این که تنزیل بکنیم و نازل بکنیم اون امر موجود را به منزله امر معدوم، به اعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فی او المتوقع من، به لحاظ این که اون اثری که مرغوب فی هست از این وجود یا متوقع من هست از این وجود، اون اثر برش مترتب نمیشه. به این معنا یعنی ادعا بکنیم که ان الموجود الخارجی، اینی که در خارج موجود شده و یافت شده، لیس من افراد الجنس الذی تعلق به النفی تنزیلا، که ان نیست از افراد اون جنس و اون ماهیتی که تعلق گرفته است به اون نفی، لا نفی جنس، نیست از افراد این جنس، اما نه حقیقتن، نه واقعا، بلکه تنزیلن و مجازن. و ذالک، چرا تنزیلن میگیم نیست از افراد اون جنس؟ لعدم حصول الاثر المطلوب منه، یا مطلوب منه، چون اون اثری که مطلوب است از این جنس و از این شی در خارج حاصل نشده، محقق نشده، پس کأنه وجودش کل عدم هست، که انه نیست. به عنوان مثال، فمثل لا علم الا به عملن، معناه و معنای این مثال این است که ان العلم بلا عمل کلا علم، لا علم موجودون الا به عمل، اما نه به این معنا که حقیقتن و وجدانن علم بدون عمل اصلا علم نیست. نه خیر، علم بدون عمل هم علم است، ولیکن که انه علم نیست، اون اثری که باید داشته باشه برش مترتب نیست. معنای این سخن این است که علم بدون عمل کلا علم است، مثل این که علم نیست، مثل این که جهل است. چرا مثل این؟ از لم تحصل الفائدت المترقب تو منهو، چون در خارج حاصل نشده و محقق نشده اون فایده‌ای که انتظار داشته میشد از اون علم. انتظار از علم این بود که دنبالش عمل بیاره، علم با مسئولیت باشه. این فایده برش مترتب نشده، فلذا کأنه علمی در کار نیست. به مانند این مثال، لا اقرار لمن اقر به نفسهی علی الزنا، کسی که اقرار بکند بر زنا اقراری برش برایش نیست. خب این نه این که وجدانن و مفهومن اقرار نیست. چرا؟ این که بل وجدان اقرار کرده، صریحا آمده در محکم اعتراف کرده. معنای این سخن این است که ان اقرارهو از نظر شرعی کلا اقرار هست، مثل این که اصلا اقراری حاصل نشده. چرا مثل اون حساب میکنیم؟ به اعتبار عدم نفوذ الاقرار علیه این آدم مقر، چون اقرار مؤثر اون اقراری است که نافذ باشه. اینجا اون اثری که متوقع من هست یا مطلوب من هست بر این اقرار بار نشده، فلذا که انه اصلا اقراری در کار نیست، وجودش کل عدم. و مانند این مثال، لا سهو لمن کسر علیه سهو، شک نیست برای کسی رو شک، سهوی نیست برای کسی رو سهو. معنای این سخن این است که ان سهوهو کلا سهو، سهو این آدم کسی رو سهو و کسی رو شک مثل لا شک است که ان شکی نیست. چرا مثل او؟ تنزیلن به ادعان، به اعتبار عدم ترتب آثار سهو علیه، به لحاظ این که آثار سهو بر این سهو کسی رو سهو مترتب نمیشه. آثار سهو چیه؟ من سجودن، سجده سهو داره، او صلاتن، نماز احتیاط داره، او بطلان صلات، بعضی جا موجب بطلان هست. این آثار برش مترتب نیست، فلذا میتونیم بگیم لا سهو موجودن، در این مورد سهوی موجود نیست. اما نه این که حقیقتن و وجدانن موجود نباشد، حقیقتن موجود است، ولی که علم یکون اثر برش بار نیست، پس که انه موجود نیست. هازا کلو او ازاکان نفیو من جهت تکوین شی، این تماما مال جاییست که نفی از نایم اثر تکوینی و وجود خارجی شی باشد که در خارج کزا و کزا. و اما ازاکان نفیو راجعن الى عالم تشریع به جنبه تشریعی و اعتباری شی، خود این دو جوره. فین کان نفی و متعلقن بالفعل، اگر چنانچه این نفی و لا نفی جنس مستقیما تعلق گرفته باشد به فعلی از افعال اختیاریه انسان، در این صورت دل نفیهو دلالت میکند نفی این فعل، با لا نفی جنس میگیم لا کذا، دلالت میکند علی عدم ثبوت حکمی فی الشریعه، حکمی این فعل در شریعت ثابت نشده، یعنی مشروعیتی نداره. مثلا میگه لا رهبانیت فی الاسلام، گوشگیری و انزوا طلبی در اسلام نیست. خب رهبانیت فعل اختیاری انسانه، فإن معنا عدم ثبوتها، معنای این که رهبانیت در اسلام ثابت نیست، عدم و تشریع رهبانیه این است که رهبانیت در اسلام تشریع نشده، مشروعیتی نداره. و انهو غیر و مرخصن بها، به این که این عمل در اسلام ترخیص و تجویز نشده، رخصتی به این رهبانیت داده نشده، به این که شنچین از غیر و مرخصن، شرع مقدس اجازه نداده رهبانیت را. یا مثلا میگیم لا غیبت لفاسقین، غیبت فعل اختیاری ماست، معنی این که غیبتی برای فاسق نیست، عدم ثبوت غیبت در اینجا، یعنی غیبت فاسق حرام نیست، مشروعیت نداره، اون حکم شرعی در اینجا نیست. و همینجور در مثل لا غش فی الاسلام، یعنی این غش در معامله در اسلام و برای مسلمان تجویز نشده، تشریع نشده. لا عمل فی الصلات، یعنی عمل خارجی در نماز تشریع نشده، اجازه داده نشده. حق نداره مصلی فعلی از افعال خارج از نماز رو عمدن انجام بده. بلا رفث آمیزش با نساء، بلا فسوق گناه، فسق و فجور، بلا جدال مجادله کردن نسبت به امور دنیویه یا امور دیگه، این امور هم در حج نیست. آیه قرآن اینها رو نفی کرده در سوره بقره آیه 197، یعنی اینها در اون موارد خاصه تشریع نشده ان. بلا جماعت فی نافلتین، یعنی جماعت در نمازهای مستحبی تشریع نشده. فإن کل ذلک، تمام این موارد معنایشون این است که عدم و مشروعیت هذه الافعال، این گونه از کارها در این حالت، در حال نماز یا در حج و اینها، مشروعیت نداره، از نظر شرعی تشریع نشد. این مال این داره. اما و این کان نفی و متعلقن، اگر چنانچه در نسبت به امورش تشریعیه، نفی لا نفی جنس تعلق گرفته باشد به یک عنوانی که یصح انطباق او علی الحکم، صحیح از انطباق و صدق اون عنوان بر این حکم، عنوان کلی که بر این حکم و امثال او یصدق. اینجا فیدل النفی لا نفی جنس دلالت میکند بر اینکه تشریع نشده در اسلام یه حکم شرعی که منطبق بشد بر اون حکم شرعی این عنوان کلی، کما فی قول لا حرج فی الدین، در دین حرجی نیست، بدین معنا که یه حکمی اما از وجوب یا حرمت که حرجی باشد و اسر حرج و مشقت و مزیق بیاورد، این در اسلام تشریع نشده. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بدین معنا که یه حکمی اما از وجوبی یا تحریمی که ضرری باشد، چنین حکمی در اسلام تشریع نشده و جعل نشده. پس وضوی ضرری ما در اسلام نداریم، غسل ضرری ما در اسلام نداریم و امثال ذلک. بلا کل حالین، این نفی به هر جهتی که بخورد، فإن مثل هذه الجمل، عقیده ما این است این گونه جملات که با لا نفی جنس شروع می شوند و این گونه مرکبات که با لا نفی جنس شروع می شوند، لیست مجملتن فی حد انفسها، اینا ذاتن اجمال و ابهام ندارن، چون در نوع موارد این جملات معنیش روشنه، المقدر ما هو روشنه. وقت یتفق لها، گاهی وقتها اتفاق می افتد و پیش میاد برای این جمل ان تکون مجملتن، اونم در صورتی که تجردت این جملات ان القرینه التی تعین انها، از قرائنی که تعیین میکند این قرائن انها، این که اون جملات و اون لا نفی جنس برای نفی تحقق این ماهیت از در خارج حقیقتن، یا برای نفی اون ماهیت از در خارج ادعاءن و تنزیلن. گاهی وقتا اینش برای انسان مشتبه میشه، وگرنه از این جهت که بگذاریم در نوع موارد قرینه هست و وضعیت روشن است که المقدر ما هوه و منظور چیه. از در اینجا به نظر ما اجمال و ابهامی وجود نداره. و منها، از جمله این مواضع مشکوکه و مورد سوم و آخرین مورد، مثل قوله تعالی، این گونه از جملات که در ظاهر حکم شرعی به خود فعل اختیاری مکلف بار نشده، بلکه به عینی از اعیان خارجیه بار شده، مثل قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم، تحریم شده شرعاً بر شما امهات شما، مادران شما، سوره نساء آیه 23. خب حکم تحریم بار شده بر موضوعی که امهات باشه. و یا قوله تعالی احلت لکم بهیمت الانعام، سوره مائده آیه اول، حلال شده در اسلام برای شما چارپایان و بهائم. این بهیمت الانعام اضافه بیانیه است، بهیمه‌ای که بیان است از انعام و چارپایان، مثل شتر، گاو، گوسفند. اینا مما اسنده، مثل این دو مورد، از جمله از اون مواردی که اسناد داده شده از حکم شرعی در اون مورد، مثل تحریم که حکم شرعی است یا تحلیل که حکم شرعی است، اسناد داده شده از علل عین خارجی، بهیمه، امهات، اینا، حرمت علیکم الخمر مثلا، حرمت علیکم المیته مثلا، به امثال ذلک. فقط قال بعضهم، این جور جاها فتوا دادن و قائل شدن بعضی از آقایان اصولیین به اجمال این جملات گفتن اینا مجمل است و قابل تمسک نیست. نظرن الا ان دلیلشون این است که میگن اسناد تحریم و یا تحلیل به هر حکم شرعی لا یصح، اسناد صحیح نیست و تمام نیست الا الى الافعال الاختیاریه، مگر به سوی افعال اختیاریه مکلفین به اونها باید اسناد داده میشد، اگر نه به عین خارجی معنا ندارد. اما الاعیان، اعیان خارجیه، فلا معنا لتعلق الحکم بها، معنا و مفهومی نیست برای تعلق گرفتن حکم شرعی به اون اعیان، نه تنها لا معنا بل یستحیل، اصلا مستحیل است این چیزی، نه اینکه لازم نباشه بلکه اصلا ممکن نیست، محاله. این خارجی ربطی به من نداره، فعل اختیاری من نیست، در اختیار من نیست که متعلق حرمت یا حلیت باشه در حق من. بله ذات و سما، برای همین جهت که اینا متعلق حکم نیستن، تو سما الاعیان موضوعات للاحکام، اعیان خارجی را میگن موضوعات احکام، کما این که افعال اختیاریه تو سما متعلقات، متعلقات احکام. و یکی از فرقهای موضوع با متعلق هم همینه که قبلن هم به مناسبتی در مفهوم وصف و اینا اشاراتی داشتیم. و علیه بنابر این بیان، فلا بد ان یقدر در مثل این مرکبات که در ظاهر اسناد داده شده است به عین خارجی، فعلون، یک فعل اختیاری که تصح و صحیح باشد اضافه و نسبت دادن اون فعل به این عینی که ذکر شده است در جمله، اون فعل اختیاری که در رابطه با این عین هست، اون محکوم به حرمت یا محکوم به حلیت شده و صحیح از ان یکون، صحیح باشد که بوده باشد اون فعل اختیاری متعلق از برای حکم شرعی. ففی مثل الآیت الاولا، در مثل آیه اول، حرمت علیکم امهاتکم، یقدر و کلمت و نکاح، تقدیر گرفته میشد این کلمه مثلا، یعنی نکاح امهات، این فعل اختیاری در ثانیه اهلت لکم بهیمه، تقدیر گرفته میشه کلمه اکل. در مثل و انعام حرمت ظهورها، پشتشون حرام شده، سوره انعام آیه 138، یقدر و رکوب این انعام چارپایان، این منظوره. و در مثل النفس التی حرم الله، در سوره فرقان آیه 68، یقدر و قتل النفس، این فعلی که متناسب باشه در تقدیر گرفته میشه. و ها گزا، در مثل حرمت علیکم الخمر، شرب مقدر میشد، حرمت علیکم الحریر، پوشیدنش و لبسش و نبسش مقدر میشد. اینا بلکه نه ترکیب فی نفسه، اما خود این ترکیب به این جمله با این شکل ظاهری که داره، فی حد نفسی، قطع نظر از قرائن خارجیه، لیس در این ترکیب هیچ گونه قرینه ای و دلالتی بر تعیین نوع محذوف که المقدر ما هوه، فیکون این ترکیب فی حد نفسی مجملن، کلام میشه مجمل. فلا یدرا در این ترکیب هل ان المقدره کل فعلن، آیا اون چی که مقدر هست هر فعلی است که تصح اضافتو، صحیح باشد اضافه اون فعل الى العین المذکوره فی الجمله، حداقل فی بعض موارد اسنادش صحیح باشد اینجوریه و صحیح باشد تعلق حکم به اون فعل. در مثال اول میشه نکار رو مقدر گرفت، میشه قتل را، میشه ضرب را، شتم را، امثال و ذالک. یا این که نه، المقدر فعل مخصوصون، کما قدرنا اون فعل مخصوص رو در امثله متقدمه خصوص نکاح مثلا یا فعل دیگه، روشن نیست، کلام میشه موجب. این نظر بعضی ها، اما به نظر ما و صحیف هاذ الباب، در همین باب سوم هم راجع به این افعال احکام اینجوری هم که حکم اسناد داشته به عین خارجی، در همین باب هم ان یقال ان نفس ترکیب با قطع نظر از ملاحظه موضوع و حکم که مناسبتشون چی اقتضا میکنه و از هر گونه قرینه خارجی این، و به اون ترکیفی نفس یقتضی الاجمال، مقتضی اجمال است. لولا ان الاطلاق، اگر کسی نگد که اطلاق کلام یقتضی تقدیر کل فعل انسان للتقدیر، و از جمله میگن آقا کلام مطلق است، با هر فردی قابل صدقه، ما هر فعلی را که صلاحیت تقدیر باشه مقدر میگیریم، اگر فعل خاصی بود حتما قید میکرده، از اون که نکرده همه افعال مقدره، پس قتلش حرام، نکاحش حرام و امثال ذلك. و باز الا اذا قامت قرینتون خاصه علی تعیین نوع الفعل المقدر، که این جور جا کلام مجمل نیست، اما قطع نظر از اینا که بکنیم کلام مجمله و غالبا خوشبختانه در قالب موارد لا یخلو مثل حاضر کلام خالی نیست امثال این گونه ترکیبات از وجود قرینه خاصه، ولو اون قرینه قرینه مناسبت و حکم و موضوع باشد، بدین وسیله مسئله روشن میشه. و یشهد لذلک شاهد این مطلب که قرینه هست انا این که دیدیم ما و قلای عالم لا نتردد و مردد نمیشیم در تقدیر گرفتن اون فعل مخصوص را در این امثله مذکوره که در صدر بحث ذکر شد و حرمت علیکم امهاتکم اینا و مسیلات ها نظائر این امثله که چند تاشو در وسط خودشون اشاره داشتن. و ما ذلک نیست این مطلب عدم تردید ما الا لما قلناه، مگر به خاطر همونی که گفتیم او را که عبارت از وجود قرینه خاصه و اون قرینه مناسبت و حکم با موضوع هست، از نوع موارد وضعیت روشنه، احتیاج به اجمال و این حرفا نیست. و یشبه ان یکون این باب سوم نظیر باب دوم باب لا نفی جنس المحذوف خبرها، همون جوری که اونجا گفتیم به قرینه تناسب و حکم موضوع مطلب روشن میشه، اینجا هم همون حرفو بزنیم. خب الحمد الله تعالی، خداوند ما الهام بکند ثواب برای حق را و دفع ان الشبهات شبهات را از ما دور گرداند و هدانا الصراط المستقیم، ما را به راه راست و به صراط